أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث به اینجا رسید که ما در دو جمله شرط یک جزاش یکیست و شرط متعدده دو ظهور داریم، یک ظهور در تعدد جعل مثلا یا حدوث عند الحدوث که اقتضای عدم تداخل در اسباب را داشت و تعدد حکم را داشت در مورد تعدد شرط حصول هر دو شرط. این ظهور مقتضی نفی تداخل در اسباب، مقتضی تعدد مسببه. یه ظهور دیگر هم در متعلق امر بود، کف کفر مثلا یا هر امر دیگری که ظاهرش این بود که امر خورده به جامع و طبیعت به نحو صرف الوجود، و طبیعت به نحو صرف الوجود دو تا امر نمیشه بهش بخوره، اجتماع مثلین لغوه، حالا به لحاظ مبادی اجتماع مثلین، به لحاظ خود اعتبار که سهل المعونه است، محرکی دو تا محرکیت به یک عنوان واحد معنی نداره. بنابراین میبایستی یا مقید میشد بشه یکی از دو امر، یعنی هر دو امر به فردی غیر از فردی که امتثال امر دیگره، یه قیدی بیاریم در این متعلق، یا عنوان رو بگیم یکی مثلا کفاره است که یه عنوان دیگری است که منطبق بر کفاره، مثل اکرام و ضیافت، یکی ضیافت یکی اکرامه، دو عنوانه. بنابراین که دو عنوان قابل انطباقه چون بدلی هم هستن، امر به دو عنوان که منطبق بر یه معنون هم میشن اشکالی نداره، گذشت در بحث اجتماع بودن. هر دو اینها خلاف ظاهره، پس ظهور متعلق در وحدت عنوان نه تعدد عنوان، و در این که صرف الوجود قید نخورده به فرد دیگری از اون از کفاره مثلا امثال این دو تا ظهور که یکیش اطلاقیه یکیش هم وضعیه، منافات با عدم تداخل داره، یعنی اقتضای تداخل داره، شد تعارض بین دو ظهور. در این تعارض بین این دو ظهور کدومی که مقدمه؟ این ظهور جزا رو مقدم کنیم پس بگیم در مورد اجتماع یه امر بیشتر نیست به صرف وجود، یا نه اون ظهور در تعدد را و عدم تداخل اسباب را مقدم کنیم بگیم دو تا امره، هر امری هم خورده به یه فردی غیر از فرد دیگری، اگر هم ظهار کرد هم افطار کرد دو تا کفاره برش واجبه، یعنی یک فرد آخر غیر از اون فرد. مشهور همین دومی را، یعنی ظهور در عدم تداخل اسباب را و تعدد مسبب را مقدم دانستن و آمدن متعلق را قید زدن به فرد آخر. و وجوهی ذکر شده برای تقدیم این، یکی از وجوه که ظاهر عبارت مرحوم شیخ همون تقریب اولی که در اون بحث اول اصل ظهور بر عدم تداخل، اونجا مرحوم سید این دو تا ظهورات از هم جدا نکرده، همه رو یعنی ابتداً وارد این مرحله سوم از بحث شده. ایشون اونجا فرموده برای اینکه ظهور جمله شرطیه در اینکه هر شرطی علت مستقله علت تامه، این ظهور بیانون، متوجه میشه که اطلاق متعلق باز قید بخوره به فرد دیگری و این تقیید در اطلاق متعلق، ولی میفرماید تقیید اطلاق جاییست که بیان نباشه. اون به بیان این میشه بیان، خود این میشه بیان در حقیقت و رافع مقدمات حکمت، رافع اطلاقه، چون اطلاق وقتی جاریست بگیم تقیید به فرد دیگر خلاف اطلاقه که این بیان برخلاف این اطلاق نباشه، اونجا که بیان باشه برخلاف اطلاق دو مقدمات حکمت تمام نیست. اینجور تعبیر ایشون داره که این تعبیر تمام نیست، خب چون بیانی که گفتن لازمه بیان متصله نه بیان منفصل، اینجا این بیان استقلالیت از مجموع دو ظهوره که در دو دلیله، دو دلیل از هم منفصلند به حسب فرد، با هم که نیومدن. علاوه بر این که این ظهور در استقلال هم گفتیم اطلاقی است، اطلاق واوی است دیگه، ظهور وضعی نبود در مورد اجتماع، ظهور اطلاقی بود. نه اونجا هم گفتیم اطلاقی است. بالاخره پس اولا عدم البیانی که شرط عدم البیان متصله و در اینجا عدم البیان متصل هست، بیانیت این که اونم استقلال داره پس یه حکم دیگه هست، پس این باز قید بخوره به جهت اون دلیل دیگره که اون دلیل دیگر منفصل از این دلیل. بله اگر دو تا شرطیت در یک جا وارد شده بود، در یک مجلس خطاب وارد شده بود، جا داشت کسی این حرف بزنه. اگر ظهور اون تقریب استقلالیت ایشون اصلش از باب اطلاق واوی نباشه، خب این بیان پس تمام نیست. بیان دوم گفته شده خب این دوتا ظهور که با هم معارضند، بله یکیش اطلاقی است، یکی دیگرش بنابر بعضی تقریبات اطلاقی بود، بنابر بعضی تقریبات وضعی بود نه اطلاقی، مثل اون ظهور در تعدد جعل، اون نسبت به اصل اطلاقش بود، حتی در مورد افتراقش پستی باشه بس دوتا جعله، یا ظهور در حدوث که مرحوم صاحب کفایه بحث حدوث رو مطرح کرده بود، اگر جمله‌ای داشتیم که مثلا فعلیه بود در جزا، ظهور وضعی داره جمله فعلیه در حدوث، مرحوم صاحب کفایه این بیان رو داره اینجا می‌فرماید برای این که اون ظهور چون ظهور جمله شرطیه در حدوث و اندل حدوث، این ظهور وضعی است، یا به تعبیر ما ظهور در تعدد جعل، این ظهور وضعی است، این ظهور دیگه اطلاقی است، تغییر اطلاق صرف الوجود به فرد دیگر، این تغییر اطلاقه و ظهور وضعی اقوا از ظهور اطلاقی است، چون اقواست داخل بشه در کبرای تقدیم از هر بر ظاهر، یا مثلا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، که اینم به عنوان یکی از قواعد جمع عرفی در بحث تعارض اونجا میاد، یکی از قواعد جمع عرفی تقدیم اقوى الظهورين و اظهر الظهورين بر اضعفهما، یا تقدیم ظهورات وضعی بر ظهورات اطلاقی، که تقدیم ظهورات وضعی بر ظهورات اطلاقی را اطلاقش را همه جا قبول نداریم، چون بعضی ظهورات اطلاقی خیلی قوی هن، ممکنه به قوت یک ظهور وضعی هم باشه، اطلاقایی که خیلی روشن و شفاف و مقام بیانش خیلی روشنه، اونا شاید به اندازه ظهور وضعی قوی باشه، ولی تقدیم اظهر و ظهورین بر اضعف و ظهورین یکی از قواعد جمع عرفی هست که بعید نیست اینجا اینجوری باشه، یعنی این وجه دوم که وجه صاحب کفایه است، بنابراین که دلالت بر حدوث اندل حدوث داره، یا اون تعدد جعل که نسبت به اصل جعله، حتی اطلاقش نسبت به مورد افتراقش نه اطلاق واوی بالخصوص، اون این ظهور وضعی اینجا انصافا اقواس از یه تقیید متعلق هم به فرد آخر من طبیعه، اینجا این اقواییت قابل قبوله. اینم یک وجه که ذکر شده. یه وجه دیگه هم ذکر شده، گفته شده که چون جزا از نظر قضیه شرطیه مترتب بر شرطه و تابع شرطه، ثبوتن این مستلزم اینه که این تبعیت در مرحله اثبات هم باشه، اینجور تعبیری در کلمات برخی آمده، جزا را در جمله شرطیه متکلم مترتب بر شرط کرده، تابع شرط کرده، مستتبع شرط کرده، که انه این ثبوتن شرط مثل سبب مقتضی تحقق جزاست. وقتی اینجوری شد که جزا شد مسبب و مسبب تابع سببشه، معلول که انه معلول تابع علتشه، خب ثبوتن که او تابعه، اثباتن هم همینجور، اگه یه ظهوری درش بود که معارض بود با ظهور شرط، گفتن میگه این سبب میشه که عرفن اثباتن هم ظهورات شرط مقدم باشه بر ظهورات جزا. اگر شرط ظاهر در تعدد جزا بود و عدم تداخل بود ظهورش، ظهور خود تعدد شرط اقتضا داشت تعدد جزا را، پس جزا هم تابع اینه. اینم یه بیان که این بیانم نه کبراش درسته که مجرد تبعیت ثبوتی، تقدم در عالم ثبوت مستلزم تقدم و تبعیت در عالم اثباته، ما اینجا قاعده ای نداریم، این که از قواعد جمع عرفی نیست، این حرفای شبیه حرفای فلاسفه و حکماست. عرف بالاخره اگه یک ظهوری در جمله جزا بود، اقوا بود از ظهور در جمله شرط، مقدم میشه بر او. اقواییت قاعده جمع عرفی است، اما تبعیت سبب مسببی و حرفا با بیان اینکه اسباب شرایط اسباب و علل نیستن واقعا. یه نکته هم که بعضی دیگران فرمودن که تازه سببیت هم باشه، بین حکم در جزا و شرطه، نه متعلق حکم. متعلق حکم که مسبب نیست، از چه متعلق و فعل مکلفه، وجوب مسببه، مثلا حکم مسبب موضوعشه و معلول سببشه و شرطشه که فعلی میشه هر وقت سبب فعلی شد، اما اینجا تقیید متعلق حکمه نه خود حکم. متعلق حکم که مثلا کفاره است، میخوایم بگیم کفاره دیگه، مقیدش کنیم به کفاره. کفاره که مسبب نیست، کفاره فعل مکلفه، مسبب مکلفه، ممکن اصلا امتثال نخواد کنه امرو، اصلا انجام نمیگیره، با اینکه سبب هست، مسبب هم که خود حکمه هست. پس اگر تازه قبول کنیم این تبعیت را، بین حکم و شرطه، نه بین متعلق، اطلاق متعلق. اگر اطلاق در حکم بود میشد بگیم بله اون اطلاق تابعه، ولی حکم فرض کردیم متعدده، به تعدد شرط عدم تداخل رو در حکم فرض کردیم، این ظهورش هست. بخواییم بگیم متعلق مقید بشه، لازمش اینه که متعلق مقید بشه به امتثال فرد دیگری. امتثال دیگه مسبب شرط نیست، امتثال مسبب اراده مکلفه که ربطی به شرط نداره. خب اینم یک بیان با اشکالاتی کردن. یه بیان چهارمی داره مرحوم، یه بیان چهارمی اینجا هست که بیانی است که مرحوم میرزا داره. ها یه بیان چهارمی هم هست قبل از بیان مرحوم میرزا، که این بیان هم در بعضی از کلمات آمده گفتن. این تعارض بین این دو ظهور یا مثلا دو اطلاق، بنابر تقریب شیخ که از اطلاق واوی استقلالیت رو استفاده می، این تعارض، در این تعارض اون ظهور در عدم تداخل مقدمه، یا اطلاقی که اقتضای عدم تداخل داره مقدمه بر این اطلاق متعلق، چون اطلاق متعلق امرش دائر بین تخصیص و تخصصه، اصلا فی نفسه حجت نیست. چرا؟ چون این امر دوم که مقتضی اون ظهور اوله، تعدد امر همون عدم تداخل در اسبابه که مقتضی ظهور اوله، این امر دوم اگر باشتش، پس متعلقا قید خوردن به فرد دیگری، تخصیصه، تقییده. اگر نیستش، پس از امری نیست، موضوعی نیست برای این اطلاق تا مقید بشه به فرد دیگری. پس اطلاق این امر دوم، اطلاقش برای اون فردی که امتثال امر اوله، این اطلاق ما یقین داریم به سقوطش، یا تخصصاً یا تخصیصاً. اگه این امر دوم هست، پس محال این باز تخصیص بخور، مقیده. پس اگر نیست، پس اصلا امر دیگری نیست تا اطلاق داشته باشه. پس چنین اطلاقی معلوم الانتفاست، یا تخصصن یا تخصیصن. اینجاها دیگه نمیشه به اصالت عدم تخصیص تمسک کرد، اصالت عدم تقیید تمسک کرد و اثبات تخصص را کرد، یعنی عدم تداخل را کرد. چون خوندی در جایی که یک عامی یا یک مطلقی میدونیم اینجا نیست، ولی نمیدونیم تخصصن نیست یا تخصیصن نیست، اصالت العموم اونجا جاری نیست، اصالت الاطلاق جاری نیست. مثلا میدونیم زید واجب الاکرام نیست، ولی نمیدونیم چون عالم نیست پس اکرم کل عالم تخصصا اینجا نیست، یا اگر عالمه تخصیصا اینجا امام گفته بالاخره این واجب الاکرام نیست، امام که دروغ نمیگه، میدونیم این واجب الاکرام نیست بالاخره، یا تخصیصا چون عالم نیست گفته واجب الاکرام نیست، یا اگر عالم هست تخصیصا خارج دیگه است اکرم کل عالم. این جور جاها کسی به اصالت عدم اصالت العموم تمسک نمی کنه، بگه مقتضای تخصیص نخوردن اکرم کل عالم اینه که پس این خروج تخصصی داره، این عالم نیست تا او تخصیص نخوره. میگن اصالت العموم اینجور جاها جاری نیست برای اثبات تخصص، نفی تخصیص و اثبات تخصص. درسته لازمه عدم تخصیص، لازمه اصالت العموم تخصصه و اصالت العموم لوازمش حجته چون اماره است، اصل عملی نیست، ولی اینجور جاها جاری نیست. اصالت العموم و اطلاق جایی جاری است که بخوان به حکم برسن، اما جایی که حکم معلومه میخوای موضوع رو نفی کنیم، اصالت العموم اینجور جاها حجت نیست. همچنین اصالت الاطلاق این یه قاعده است در قواعد، باز تعارض اونجا یا عمومات خواهد آمد که جایی اصالت العموم و اطلاق حجته که بخوایم به حکم بش برسیم، اما جایی که بخوایم نفی تخصیص کنیم، تمسک به اصالت اطلاق و عموم کنیم برای نفی موضوع، بگیم این موضوع عام نیست و خروجش خروج تخصصی است، میگن اینجا اصالت العموم اصالت اطلاق جاری. اینجا از همین قبیله، اینجا ما میخواییم به این اطلاق امر دوم برای اون فرد اول از امتثال که امتثال کفاره اوله مثلا برای ظهاره، بگیم که این اطلاق دوم در این اون فرد اول را میگیره و اگر دوتا باشه محاله بگیره، پس یه امره. این معناش چیه؟ معناش اینه که اینجا میدونیم این اطلاقه نیستش، یا تخصیصا نیست که اگر دو امر باشه مقید به فرد آخر شد محاله به اون فرد، یا این تخصیصه یا تقییده، یا تقییدن نیست، تخصصا نیست، به این معنا که اصلا امر دوم نیست. ولی امر دومی نباشه که دیگه امر نیست تا بخواد اطلاق داشته باشه، برای یه امر بیشتر نیست. خب بخواییم به اصالت اطلاق تمسک کنیم برای نفی امر دوم، یعنی برای اثبات تخصص که امر دیگری اصلا نیست، که معارضش کنیم با مقدمش کنیم برای اون ظهور در تعدد امر. این تمسک به اصالت اطلاق در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، بین تقیید و تخصص، و اصل اطلاق اصل عموم اینجور جاها حجت نیست. اینم یک بیان، این بیان از بعضی تعبیرات شهید صدر در دوره اولشون استفاده میشه، این بیان بهش تکیه کردن. این بیان هم قابل قبول نیست، قابل اشکاله، چون اطلاق امر دوم، امر دوم اثباتاً ما این امر داریم، یعنی هم امر رو داریم هم اطلاقش برای همون صرف وجود داریم، جونیست که این امر رو اثباتاً نداشته بودیم، ثبوتاً نداریم. بله علا تقدیر اینکه یه امره، این امر ثبوتاً نیست، ولی عالم اثباتش هست، یعنی در عالم اثبات این امر بشه تأکید مثلا یا هر جور دیگری که در موارد تداخل قائل میشی. پس امر هست، اطلاقش هم برای این فرد اول از طبیعت چون صرف الوجوده بر اول الوجود منطبق قهرن، اطلاق رو داریم، نمیدونیم این اطلاق، این اطلاق را با اون اطلاق ظهور شرط یا در تعدد شرط یا در استقلال شرط، این دوتا قابل جمع نیست، چون اون میگه دوتا امره با این دیگه با این اطلاق جور نیست، این اطلاق میگه اون درست نیست و من هستم، یعنی من تأکیدم امثال این، این دوران بین تخصیص و تخصص نیست. دوران بین تخصیص و تخصص جایی است که واقعا اون علا تقدیر تخصص اون اطلاق اونجا رو نگیره، واقعا موضوعش نباشه، اطلاق اثباتی نباشه، اینجا اطلاق اثباتی هست. این از موارد دوران بین تخصص و تخصص نیست در حقیقت. اینم این بیان یه بیان خوبی مرحوم میرزا داره اینجا، که ایشون فرموده است برای اینکه اصلا در این موارد تعدد شرط، چه به نحوه تعدد دو سنخ باشه، چه به نحوه تعدد دو فرد از یک شرط باشه در جایی که انحلالی است شرط، در موارد تعدد شرط اصلا تعارض نیست، ظهور دو شرط در تعدد مسبب و عدم تداخل در اسباب این معارضی نداره، اطلاق معارضی در مقابل این نیست. اون اطلاقی که در متعلق گفتن اون اطلاق در کار نیست. وقت بیان ایشون در حقیقت مشتمل بر دو مقدمه است. یه مقدمش اینه که در موارد تعدد شرط متعلق همون جامع و طبیعت مقید به فرد دیگری قبل از عروض امر نیست، بعد از عروض امر این تقید میاد. قبل از عروض امر که متعلق امر در حقیقت، متعلق همون طبیعته، یا تو مقدمه رو پس و پیش بریم بهتره. ایشون میفرماد برای این که اول یه مقدمه ای داره، میگه این که گفتیم صرف الوجود، صرف الوجود به معنای وجود اول نیست، صرف الوجود به معنای همون طبیعته، طبیعتی که انحلال در افراد درش لحاظ نشده، صرف طبیعت لحاظ شده. خب بعد میفرماد برای این که این متعلق هر دو امر بر فرض تعدد، تعدد مسبب و عدم تداخل، بازم طبیعته، یعنی بازم هر دو امر بخوره به طبیعت، نه به اول فرد اول از طبیعت، باز متعلق هر دو امر صرف طبیعته. خب فرد دیگر را پس از کجا استفاده کردید؟ به طبیعت نمیشه دو تا امر بخوره. ایشون میفهمد فرد دیگر در طول خود امر این تقیید میاد، تقیید به یک فرد دیگر از امر در طول امر، از لوازم تعلق امر به طبیعت، نه اینکه قبل از تعلق امر طبیعت درش قیدی عقص شده. هر دو امر میخوره به صرف طبیعت، ولی چون دو تا امره، دو تا بعثه، قهران کنه گفته طبیعت را دوبار ایجاد کن. این تعدد طبیعت در ایجاد دومش در فرد دیگری که اقتضا داره فرد دیگر ایجاد کنه، این از لوازم تعدد خود امره و در طول امره. تشبیه میکنه به مسببات تکوینی، البته در حد تشبیهه، که وقتی یک علتی اقتضای سوختن داره، سوختن مشروط به این علت، این قید مشروط به این علت در معلول عقص نشده، این که این سوختن مال این علته، با تعبیر ایشون اگه دو بار حجر به هم بخوره دو تا صدا ازش بیاد بیرون، دو تا استکاک دو تا صدا داره، ولی صدایی که معلول استکاک ذات صداست، نه صدای از این استکاک، این قید از این استکاک در طول تحقق این علیت و ایجاده، نه اینکه علیت این حسه خاصه است، فقط علیت جامع صداست، استکاک علت ذات صداست، آتش علت ذات سوزوندنه، ولی وقتی آتش سوزون حسه خاصی از سوزوندن ایجاد میشه، چون در طول این ایجاد بوده، این تخصصش در طول ایجاده نه قبل از ایجاد. برای زنی میتونی بگیم علت حسه خاصه است، فقط علت ذات نیست، نه علت ذاته، علت طبیعت سوزوندنه. اینجا هم همینجور دوتا وجوب وقتی خورد به طبیعت، به ذات طبیعت، قهرن چون دوتا وجوبه دوبار این طبیعت رو میخواد، یا به تعبیر دیگری که باز این تعبیر شهید صد برای تقریر ایشون کرده، میفرماد امر در حقیقت ارسال و بعث تحریک مولوی است، بعث مضایف با انبعاثه، بعد دوبار اگه کسی بعث کنه به طبیعت پس دوبار انبعاث لازمه، تعدد انبعاث اقتضایی چی داره؟ بعث مضایف با انبعاثه، تعدد انبعاث هم تعدد منبعثون الیه رو هم قهرن لازم داره. و قهرن چی میشه؟ قهرن یه فرد یه بار دیگر هم بایستی انجام بگیره. به عبارت ایشون این میگه، میگه ظهور وقتی ما اون ظهور اول قبول کردیم معناش اینه که انه مولا گفته من طبیعت رو دوبار میخوام، اگه گفت صرف طبیعت رو من دوبار میخوام، اینه میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ اینجوری گفته. این که دوبار میخوام، این دوبار را یه وقت با مفهوم دو میگه که مفهوم اسمی است، یه بار با دو مفهوم حرفی میگه که دو تا امره، با بیان منشأش میگه که دو تا هم امره، چون دو تا گفتیم ظهور در تعدد امر داره، پس دو تا خواستن داره. بنابراین ظهور این قیدی که میاد قیدی است، این فردون آخر که میاد به جهت امرون آخره، نه قبل از امر آخره. آنچه که خلاف اطلاقه اینه که در متعلق امر قبل از عروض امر قیدی اخذ بشه، او خلاف اطلاقه. اینجا قبل از امر قیدی اخذ نشده در هیچ یک از این دو امر، قبل از عروض امر قیدی لحاظ نشده، ذات طبیعت لحاظ شده. ولی چون امر دو تاست، مثل جایی که بگه من این طبیعت رو دوبار میخوام، طبیعت رو هم در طبیعت استعمال کرده ولی دوبار را افاده کرده با معنای اسمی، اینجا افاده میکنه با معنای حرفی، یعنی با خود تعدد جمله شرطیه، اشکالی نداره. پس قیدی نخورد، طبیعت را قبل از عروض امر مقید نکرد به قیدی تا بگیم خلاف اطلاقه. این اطلاق در متعلق، یعنی اطلاق قبل از عروض عرض، در رتبه قبل از عروض عرض ما ببینیم متعلق چیه، میگه متعلق ذات طبیعت، هیچ قیدی درش اخذ شده. پس این فرد دیگر از کجا آمد؟ این فرد دیگر از تعدد امر آمد. این مثل همون قیود طولیه که این تقیید در طول ایجاده، در طول بعثه، در طول ارساله، در طول تحریک، دو تا تحریک، دو تا تحرک میخواد، دو تا بعث، دو تا انبعاث میخواد. قهرن مثل جایی گفته طبیعت رو من دوبار میخوام، حالی گفت طبیعت رو دوبار میخوام، بس امرش خورده به طبیعت، داره میگه طبیعت رو دوبار میخوام، قید را قبل از امر اخذ نکرده، در طول امر اخذ میشه به لحاظ تعدد امره. این خلاف ظاهر نیست اصلا، این چنین امری این چنین تقییدی که در طول تعدد امره خلاف ظاهر نیست، یعنی اطلاقی که جاریز اطلاق در متعلق قبل از عروض امره، این اطلاق هستش و قیدی بهش نخورده و لذا در اینجا مخالفتی اصلا نیست. ظهور تعدد شرط سنخن یا مصداقن در تعدد مسبب و تعدد حکم درست مستلزم اینه که این حکم یک فرد دیگری باشه از او غیرش، در اون بحث حکم وضعی هم همین حرف میاد، این یه مصداق دیگری از سنخ حکمه، ولی تعددشون تعدد ایجابه یا تعدد حکمه، اشکالی نداره. این منافات با اون اطلاقی که قبل از تعدد ایجاب بایستی حفظ بشه و مقدمات حکمت اون اقتضا میکنه، منافات با اون نداره، او هستش در جای خودش. بنابراین اصلا تعارض نیست در حقیقت. مرحوم میرزا این تقیید به فرد آخر را که اینجا میگه، یه این تقیید به فرد تقیید در متعلق نیست و اشتباه شده این رو تقیید در متعلق حساب کردن. این تعدد خواستن طبیعته که گنه او گفته ما طبیعت رو دوبار میخواییم، باز متعلق هر دو امرم طبیعته، هیچ کدوم قیدی قبل از تعلقش بهش نخورده، تعددش به جهت تعدد خواستنه و این خلاف ظاهر نیست، خلاف اطلاق متعلق امر نیست. اون اطلاقی خلاف متعلق امر که یک قیدی در متعلق امر قبل از عروض امر با عقص کنیم که اینجا لازم نیست چیز عقص کنیم. و این بیان عرفی، حالا اگه بیان عقلی هم هست، عرفی هم هست، هر دو بیان خیلی خوبی است. وجدان انسان هم همینه میگه، میگه وقتی آمری دوبار یه طبیعت بخواد، خب دو تا شرطیه اینجوری قرار میده، هم میتونه به معنای اسمی بگه، بگه دوبار من اینو میخوام، هم میتونه به معنای حرفی بگه، یعنی دو تا جعل کنه که هر جعلی باز خورده به صرف وجود طبیعت به معنی اینکه دوبار میخواد این طبیعت رو، این هم بیانیست دیگه. غیری هم نزده در متعلق طبیعت. و ولی دوبار خواسته این دوبار، چون دوتا جعله، چون دوتا حبه، دوتا ظهور در دوتا جعله که نمیخوام این کار کنیم، چون دوتا جعله. اون ظهور که انکار نکرده کسی، میخوام ببینیم این مقدمه یا او. پس اگر هر آینه این تعددش به جهت تعدد خواستنه، نه به جهت اخذ غیری در متعلق خواستن. در متعلق هر دو خواستن ذات طبیعت اخذ شده، دوبار میخواد این ذات طبیعت رو. اینجور قیودی خلاف اطلاق نیست. اونی هم که گفته این اثباتن اون تعبیر جزا تابعه شد ناظر به این بوده لبان، ولی تعبیرش اونجوری بوده. یه حرف قشنگیه که بگیم اینجا اصلا این تعدد یا تعدد این فرد دیگر اخذ نشده در متعلق. این فرد دیگر یعنی طبیعت را بار دیگر ایجاد کن، همون صرف وجود را بار دیگر ایجاد کن. این از شئون ایجاده، از شئون بعثه. چون دال بر دو بعثه، پس دو تا انبعاث میخواد. حالا که دو تا انبعاث باشه، دوبار باز بیم طرف طبیعت از این بابه. و این تقیید نیست، این لازمه خود تعدد جعله، تعدد بعثه، تعدد وجوبه، تعدد ارساله. بنابراین این حرف حالا اون بحثه اینجا نیاره دیگه، اون ماده مکتسب و حرفا سر جایش هم رسید. بنابراین اینجا در اینجا این ظهور اول در تعدد مسبب و عدم تداخل اسباب و تعدد حکم، این ظهور اقتضای تعدد انبعاث رو داره. این از باب تعدد انبعاث به طبیعت، نه از باب تقیید طبیعت در متعلق امر به فرد دیگری. و این خلاف ظهور نیست. اونچه که خلاف اطلاق و ظهور اطلاقی است این که در متعلق امر رو بگیم یه قید عقص کنیم، ماده قبل از عروض امر بگیم یه قیدی درش هست، این قید رو عقص نکردیم و نمی کنیم، بر اطلاقش نگرش میداریم. پس تعارضی در کار نیست، فقط همون یه ظهور اول هست در عدم تداخل و اون ظهورم اقتضای تعدد انبعاث رو داره، تعدد انجام طبیعت رو داره، تکرار با صرف وجود و طبیعت رو داره. و این حال ازش تعبیر میکنیم فردن آخر، ولی به فرد نخورده اصلا، به همون طبیعی خورده، فرد رو ملاحظه نکرده اصلا مولا، همون طبیعت میگه دوباره امون و اسمشو به طرفش. و این از لوازم خوده تعدد بعثه، تعدد مسببه، تعدد حکمه. این بیان بیان خوبیست، هم عرفیت داره، هم دقیقیت داره، همه تحلیل قشنگی سشون کرده. بنابراین آنچه که مشهور میگن اینجور جاها اصل عدم تداخل در اسبابه، و اگر شرط دوتا شد سنخن یا دوتا شد مصداقن و این هلالی بود، دوتا وجوب فعلی میشه، دوتا حکم فعلی میشه، این حرف درسته. حالا چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه، در حکم وضعی دیگه روشنتره و همچنین در یک شرطیه و انحلال هم روشنتره. اونجا دیگه این ظهور دوم اصلا نیست، چون معنای انحلال اینه که هر حسه ای از فردی از افراد طبیعت به نحو مقدر الوجود یه وجوب خاص خودش داره، ولی دوتا فرد باشه دوتا وجوب میشه دیگه، و دوبار طبیعت رو. اونجا همین تعبیر درسته، تعبیر ایشون. ولذا اصل در اصل لفظی در مسئله اولا که مسئله تداخل و عدم تداخل در اسبابه، یعنی تعدد مسبب، تعدد حکم، حالا چه تکلیفی چه وضعی یا وحدت حکم، مقتضای اصل لفظی جایی که شرایطی که افته شد داره داشته باشه، مقتضای اصل لفظی تعدده و ظهور معارضی هم نداره، و مقتضاش اینه که اگر حکم تکلیفی بود امر بود دوبار طبیعت را صرف وجود را ایجاد کنه. این مسئله اوله. میمونه مسئله دوم که تداخل در مسببات. حالا که دوتا حکم هست، خب چرا قائل به تعدد چرا تداخل در مسببات نشیم، بگیم یک امتثال برای هر دو کافیه. البته این بحث جاییه که جوری تصور داره که طبیعت را یکی نگیریم. اگه یکی بگیریم گفتیم تعدد بعث به طبیعت مقتضی تعدد انبعاثه و محاله باستی مقید بشه به یک فرد دیگری. این که بحث از تداخل مسببات هم میشه بنابر تداخل اسباب، از این جهت میشه که ممکنه کسی بگه این تعدد مسبب و تعدد حکم درسته هست، ولی هر کدوم به یه عنوانی خورده غیر از عنوان دیگری، قابل انطباق و مباینه با عنوان دیگری، قابل انطباق با یه چیزی که با یه چیز هر دو عنوان محقق بشه، در حقیقت دو تا انبعاث شده ولی به اون دو عنوان، دو تا عنوانی که دو تا انبعاث داره در حقیقت کدوم انبعاث به خودشه، با یه سبب ایجاد میشه، با یه فعل خارجی ایجاد میشه، با یه فعل خارجی دو تا عنوان ایجاد میکنی، این میشه بحث معقول از تعدد تداخل مسببات. و الا بعد از فرض این گفتیم در مسئله سابقه که تعدد بعض مستلزم تعدد انبعاث دیگه، و تداخل مسبب با حفظ یک عنوان معقول نیست، با حفظ یک عنوان، با وحدت عنوان در متعلق هر دو مسبب هر دو حکم معقول نیست دیگه. پس چیه این بحث؟ چرا بحث تداخل مسبب رو مطرح کردن؟ از این جهت مطرح کردن که شاید کسی بگه اینجا یا در بعضی موارد بگیم یک امتثال کافی است، چون هر کدوم از این دو سبب به یه عنوانی خورده غیر از عنوان دیگری، گرچه به حسب ظاهر دلیلشون یا هر نکته دیگه خیال میشده یکی یا دوتا، این دوتا هر دو با یه فعل انجام میگیره، پس دوتا انبعاث به لحاظ دوتا عنوانی که تکلیف اونا خورده، ولی این دوتا با یه چیز انجام میگیره، با یه فعل خارجی، یه فعل خارجی سبب تحقق هر دو عنوان میشه، ولی از قائل به تداخل میشیم. مثلا در باب وضوع و اغسال و امثال اینه، کسی بگه با یک غسل هر دو تا اون حدث ها مثلا دو تا عنوان محقق میشه که متعلق تکلیف دو تا تکلیف متعدده، ولی متعلقاشون چون قابل جمع اندر یک صلی الله علیه